بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
عجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر دلیل جزئیات اطلاق داشته باشد که لازمه اطلاقش این است که این جزئیات هم در حال عمد ثابته و هم در حال غفلت، و عملی که فاقد این جزء بوده باید اعاده بشود و صحیحاً واقع نشده، اینجا کلامی از مرحوم محقق عراکی علی الله مقامه الشریف نقل شد. ایشون در اون کلام این معنا رو ادعا کردند که اطلاق دلیل جزئیات هم میتواند به لسان دلیل وضع باشه و هم میتواند به لسان دلیل حکم تکلیفی باشد. به عبارت روشن‌تر، هم مثل لا صلاة الا به فاتحة الكتاب که مفادش حکم وضعی و بیان جزئیت است مستقیما میتواند اطلاق داشته باشد، و هم مثل اینکه مولا چنین بگوید ارکع فی الصلاة، به صورت امر مسئله رو بیان بکنه، این هم اطلاق داره. بعد اشکالی ایشون به خودشون متوجه کردند که اینا رو عرض کردیم. اون مستشکل گفت ما در لا صلاة الا به فاتحة الكتاب اطلاق رو میپذیریم، اونجایی که دلیل مستقیماً بیان حکم وضعی داشته باشد اونجا میتونه اطلاق داشته باشه، هم حالت ذکر رو بگیرد و هم حالت غفلت رو. اما در مثل ارکع فی الصلاة که مدلول مطابقیش عبارت از بیان حکم تکلیفیه، این چطور میتواند اطلاق داشته باشه در حالی که ارکع فی الصلاة غافل رو نمیتواند مخاطب قرار بده، غافل رو نمیتواند مکلف قرار بده؟ اگر غافل مکلفه به ارکع فی الصلاة نباشه، چطور ما میتونیم از این ارکع فی الصلاة استفاده جزئیت مطلق کنیم؟ چطور میتونیم استفاده کنیم که رکوع حتی در حال غفلت هم جزئیت داره؟ اگر لا صلاة الا به رکوع بود میشد استفاده کنیم، اما ارکعف صلات از اول محدود و مقید به غیر قافله، چون تکلیف نمیتواند به قافل توجه پیدا بکنه. اگر تکلیف ارکعف صلات نتوانست متوجه قافل بشه، اون وقت جزئیت رو در حال غفلت شما از کجا استفاده می کنی؟ مرحوم محقق عراقی سه تا جواب از این حرف دادن که بحث ما در همین جا بود. یک جواب دادن که این اوامر اوامر ارشادیه است و اوامر ارشادیه این خصوصیات دیگه درش اعتبار نداره، که ما اشکال این جواب رو هم عرض کردیم و گذشت. اما دو تا جواب دیگر باقی مونده که هم جوابها دقیقه و هم اشکالی که امکان دارد توجه به این جوابها پیدا بکنه، لذا خوب دقت بفرمایید. جواب دومشون اینه، میفرماین خیلی خوب، ما از جواب اول میگذریم، از اینکه اوامری از قبیل ارکعف صلات ارشادی باشه ما صرف نظر میکنیم و فرض میکنیم که این امر امر مولویه، ارکعف صلات امر مولویه. مولوی که شد دو تا احتمال درش جریان داره، یکی این که مولوی غیری باشه، بنابر این که ما اجزاء را هم واجب به وجوب غیری بدانیم، یعنی همون بحثی که در مقدمه واجب و وجوب غیری مقدمات جریان داره، اون بحث رو ما شامل اجزا هم بدانیم، بگیم اجزاء یک مرکب مأمور به اینها جنبه مقدمی درشون هست و چون مقدمات وجوب غیری دارن این اجزا هم وجوب غیری تعلق به اونها گرفته. اما احتمال دیگر این است که ما اینطور بگیم، بگیم این اجزا وجوبشون وجوب نفسیه نه وجوب غیری، منتها وجوب نفسی چطور میتواند به اجزا متعلق بشه؟ وجوب نفسی به تمام مأمور و به متعلقه، نفسی را به اجزا اینجوری تصور بکنیم. بگیم این که مولا میفرماید ارکعف صلات، این در حقیقت این امر به رکوع یک قطعه ای از امر به اقیم، امری است که به اقامت و صلات در ضمن اقیم و صلاح واقع شده، یعنی این اقیم و صلات که انه ابعاضی داره، این اقیم و صلات قطعاتی داره. معنای اقیم و صلات این است که تکبیر بگو، معنای اقیم الصلات این است که قرائت الفاتحه داشته باش، معنای اقیم الصلات این است که در نماز رکوع انجام بده. هر یک از این اجزاء مأمور به که امر بهشون تعلق میگیره و امرشون امر نفسیه، اونها به این صورته که این امر نفسی متعلق به هر جز یک تیکه و قطعه است از اون امر متعلق به کل که عبارت از اقیم الصلاته. یعنی وقتی شما اقیم الصلات رو تجزیه و تحلیلش میکنید، وقتی که اقیم الصلات رو از هم باز میکنید، عبارت میشود از امر متعلق به تکبیر، امر متعلق به قرائت، امر متعلق به رکوع و هاکذا سایر الاجزا. پس جنبه نفسیت که برای ارکعف صلات ما میتونیم قائل بشیم به این صورته که در باطن این قطعه ایست از اقیم الصلات، لکن در مقام بیان استقلال داره و الا به حسب لب و واقع استقلالی درش وجود نداره. خب حالا اگر امر امر مولوی شد، خوب دقت بفرمایید بیان ایشون رو. ارکعف الصلات صار امرا مولویا متعلقا به رکوع. ایشون می فرماید که یک محاسبه ای رو ما اینجا باید بکنیم و اون محاسبه این است که عقل می گوید به این که تکلیف و امر نمی تواند توجه به غافل پیدا بکنه و در حقیقت این معنای یکی از احکام عقلیه است، عدم توجه تکلیف و وجوب الی الغافل. لکن ما دو جور حکم عقلی داریم، یک حکم عقلی ضروری داریم و یک حکم عقلی غیر ضروری داریم. حکم عقلی ضروری این است که به مجردی که انسان کلام متکلم رو میشنود، به مجردی که بیان مولا صادر میشه، انقدر این مسئله عقلی بدیهیه و انقدر روشنه که مثل یک قرینه لفظیه متصله به کلام میمونه. اگر مثل قرینه لفظیه متصله به کلام شد، لازمش اینه قرائن لفظیه نقششون در باره کلام اینه که از اول نمیگذارند برای کلام یک ظهوری در ما ادای این قرینه تحقق پیدا بکنه. وقتی که شما میگید رأیتو اسدن یرمی و کلمه یرمی را بلا فاصله بعد از کلمه اسد بیان می کنید، نقش این قرینه متصله اینه که نمیگذاره که اسد در معنای حقیقی خودش از اول ظهور پیدا بکنه. ظهور اولی و ظهور ابتدایی کلام در همون معنای منطبقه بر قرینه خواهد بود. اسد با وجود یرمی دیگه لیس له ظهورون فی معناه الحقیقی، لیس له ظهورون فل حیوان المفترس. اگر عرض می شود قرائن عقلیه، قرائن عقلیه ضروریه باشه، این مثل همین قرائن لفظیه متصل است که قرینه لفظیه متصله مانع از انعقاد ظهور در غیر مفاده منطبق بر قرینه است. اما ما یک حکم عقلی غیر ضروری داریم. حکم عقلی غیر ضروری اونیست که عقل باید یه قدری مقدمه چینی بکنه، توجه به یک مبادی پیدا بکنه، این مبادی رو کنار هم بگذاره، بعد نتیجه بگیرد همون حکمی را که عقل میکنه. مثل اینکه مثلا در اون مثالی که شما میخواهید حکم بکنید به تغییر عالم، فوری نمیتونید بگید العالم و متغیر، باید صغرایی ترتیب بدید، کبرایی ترتیب بدید، این صغرا و کبرا رو کنار هم بگذارید، اون وقت نتیجه بگیرید العالم و حادث. این نتیجه با مبادی تحقق پیدا میکنه، با مقدمات تحقق پیدا میکنه. احکام عقلیه غیر ضروریه عبارت از این سنخ احکامه. اون وقت نقش این احکام اینه، نقشش اینه که اینها حکم قرینه منفصله لفظیه رو پیدا میکنه، مثل مخصصات منفصله میشه. در مخصصات منفصله، مخصص منفصل با عام چه حسابی داره؟ مخصص منفصل با عام حسابش اینه که مخصص منفصل مانع انعقاد ظهور عموم در عام نمیشه. اگر مولا گفت اکرم العلماء، بعد به یک قرینه منفصله ای گفت لا تکرم الفساق من العلماء، این لا تکرم الفساق من العلماء مانع نمیشه که اکرم العلماء ظهورش در عموم منعقد شده باشه. و به عبارت روشن‌تر، آیا فرق نیست بین اینکه مولا از اول بگوید اکرم العلماء الا الفساق منهم، یا اینکه در ضمن یک قرینه منفصله ای اکرام فساق رو بلا اشکال، فرق همونطوری که در بحث عام و خاص هم ذکر کردیم، فرقش این است که مخصص متصل مانع از اصل انعقاد ظهور در عمومه، اما مخصص منفصل مانع از انعقاد ظهور نیست. اکرم العلماء در قرینه منفصله ظهورش در عموم محفوظه. پس مخصص چه نقشی داره؟ مخصص نقشش اینه که جلوی حجیت ظهور رو میگیره، نه اصل ظهور را. یعنی وجود لا تکرم الفساق من العلماء سبب میشه که اکرم العلمایی که ظهور داشت حتی فی الفساق، اون ظهورش در فساق دیگه حجیت نداشته باشه، اون ظهورش لزوم اتباع نداشته باشه. و اما اصل الظهور و اصل انعقاد ظهور فی جمیع افراد العلماء اعم من الفاسق و غیر الفاسق، این محفوظه. پس در نتیجه مخصص متصل مانع از اصل انعقاد ظهوره، مخصص منفصل و یا قرینه منفصله مانع از حجیت ظهور در مورد اینجاییست که قرینه برش قائم شده و الا اصل و ظهور به قوت خودش باقیه. ایشون می فرماید احکام عقلیه ضروریش از قبیل قسم اوله و غیر ضروریش از قبیل قسم دومه. یعنی حکم عقلی ضروری مانع از اصل انعقاد ظهوره، اما حکم عقلی غیر ضروری مانع از حجیت ظهور نسبت به این موردی است که عقل حکم میکنه. بعد از آنی که این محاسبه تمام شد، ایشون میفرماید که خب ما یک تکلیفی به نام ارکعف صلات داریم، تکلیف وجوبیه و فرض کردیم وجوبش هم وجوب مولوی، لکن در مقابل این ارکعف صلات این معنا وجود داره که العقل یحکم به ان الناسی غیر مکلفه، به ان القافل غیر مکلفه. یه همچی حکم عقلی رو داریم. اگر این حکم عقلی حکم عقلی ضروری باشه، این مثل یک قرینه متصله به ارکف صلات میمونه. مثل اینکه داره اینجوری میگوید، میگوید که ارکف صلات اذا لم تکن قافلن، داره اینجوری میگه که این حکم عقلی ضروری میچسبه به کلام و نمیگذاره کلام نسبت به غیر این مورد حکم عقل ظهوری برای او منعقد بشه. نتیجه ارکعف صلات و این حکم عقلی می شود ارکعف صلات اذا لم تکن غافلا عن الرکوع. ایشون میگه اگر مطلب اینطور باشه، ما حرف انقلت رو میپذیریم، در مقابل انقلت جوابی نداریم، اما ما این مبناشو قبول نداریم. ما قبول نداریم که مسئله این که عقل حکم می کند به این که غافل مکلف نیست و ناسی تکلیف نداره، ما قبول نداریم این از احکام عقلیه ضروریه باشه، بلکه از قبیل قسم دوم از احکام عقلیه است که اون حکم عقلی غیر ضروریه. خب اگر از قبیل حکم عقلی غیر ضروری شد و نتیجه حکم عقلی غیر ضروری این شد که مانع از انعقاد ظهور نیست، بلکه مانع از حجیت ظهوره، مثل قرینه منفصله و مخصص منفصل، اون وقت ایشون میفرماید ما اینطور نتیجه میگیریم. خب نتیجه رو توجه بفرمایید. میفرماید ما یه ارکعف صلاتی داریم، حکم عقلم به این که غافل نمی تواند مکلف بشود، این رو هم با فاصله که ان نداریم، که دیگه اتصالی به هم نداره، ارتباطی به هم نداره، بین این دوتا که ان فاصله وجود داره. حالا که فاصله وجود داشت، این حکم عقلی میخواد جلوی حجیت ظهور ارکاف صلات رو بگیره. ایشو میفرماید اینجا امر ما دائر بین این دو مطلبه که جلوی حجیت ظهور را تنها در رابطه با حکم تکلیفی بگیرد یا جلوی حجیت ظهور را حتی در رابطه با حکم وضعی هم بگیرد. می‌فرماید نه، ما بیشتر از این مقدار نمیتونیم در مقابل این ظهوری که برای ارکاف صلات منعقد شده و هر کجا ظهوری منعقد بشه این ظهور حجیت داره، اون مقداری که متیقنه در رفع یده از حجیت ظهوره اون مقدار را ما از حجیت صرف نظر می کنیم، اما ما ادای اون مقداری که در مقابل ظهور و حجیت ظهور ما دلیلی نداریم اون مقدار به قوت خودش باقیه. و قدر متیقن از حکم عقل به این که غافل مکلف نیست این است که حجیت ارکاف صلات رو تنها در رابطه با وجوب و حکم تکلیفی برمی‌داره. یعنی میگه غافل مکلف نیست، یعنی میگه غافل ارکاف صلات گریبانشو نمیگیره، یعنی میگه ارکاف صلات نسبت به غافل حجیت نداره. این مقدار رو ما میگیم، اما نسبت به حکم وضعی که عبارت از جزئیت مستفاده از ارکاف صلاته کجای این حکم عقل منافات با این جزئیت داره که ما به سبب این حکم عقل حجیت ارکاف صلات رو در رابطه با حکم وضعی هم ما ازش صرف نظر بکنیم؟ پس خلاصه جواب دوم مرحوم محقق عراکی این شد که ما قبول میکنیم ارکاف صلات امره امر مولوی عقل به قبح تکلیف غافل و استحاله تکلیف غافل وجود داره، لکن چون این حکم عقل حکم عقلی ضروری نیست بلکه حکم عقلی غیر ضروریه و حکم عقلی غیر ضروری مثل قرینه منفصله و مخصص منفصل میمانه که نقش قرینه منفصله مانعیت از حجیت ظهوره نه مانعیت از اصل انعقاد ظهور، لذا میگیم اون مقداری که مسلم از ارکاف صلات ما باید به استناد این حکم عقل صرف نظر بکنیم اون این است که غافل رو از مفاد تکلیفی ارکاف صلات بیرون ببریم، اما از مفاد وضعی ارکاف صلات به چه دلیل دیگه غافل بیرون برود و چه مانعی از حجیت ظهور در باره حکم وضعی که عبارت از جزئیت ما سر راه داریم؟ لذا ارکاف صلات هم روی این تقریب حتی جزئیت در حال نسیان رو کاملا دلالت میکنه. این جواب دومی است که ایشون از این انقل دادن. حالا دو تا اشکال به این جواب وارده که این اشکالات رو هم توجه بفرمایید. یک اشکال اشکال مبنائیه که اگر نظرتون باشه یک همچه بیانیم مرحوم محقق نائینی در یکی از بحث‌های گذشته داشتن و ما اونجا این بحث رو مفصلا ذکر کردیم و خلاصش این بود که ما بین احکام عقلیه ضروریه و احکام عقلیه غیر ضروریه هیچ فرقی قائل نیستیم. ما اینطور نیست که حالا که بطء انتقال در کار بود این حکم قرینه منفصله رو داشته باشه، مثل یه آدمی که یه مطلبی رو نمیفهمه لکن بعد از آنی که خوب دقت کرد و از این طرف و اون طرف مقدمات مطلب رو درک کرد، این حالا درک کرده، درکش حالاست، اما مدرکش که ارتباط با حالا نداره، مدرکش یه امریست که واقعیت داشته و قبل از این هم تحقق داشته. حکم عقلی غیر ضروری واقعیته، منتها به علت غیر ضروری بودن من دیر انتقال به او پیدا می کنم، اما این دیر انتقال پیدا کردن سبب نمیشه که این حکم عقلی غیر ضروری مثل قرینه منفصله باشه. قرینه منفصله این قصورش در ناحیه خود متکلمه، قصورش در ناحیه خود مولاست که لا تکرم الفساق رو بعد از دو روز بیان کرده، بعد از فاصله بیان کرده، اما در حکم عقلی غیر ضروری این بطء انتقال به من ارتباط داره، اما بعد از آنی که من انتقال پیدا کردم میفهمم که کلام از اول یه همچی قیدی همراهش بوده، از اول این حکم عقلی همراهش بوده، منتها من توجه به این حکم عقلی نداشتم، من انتقال به این حکم عقلی پیدا نکردم. بالاخره حالا این بحثش رو ما مفصل در همین یکی دو ماه قبل داشتیم، این بحث رو بالاخره این یک اشکال مبناییه که ما اولا قبول نداریم که بین احکام عقلیه ضروریه و غیر ضروریه این فرق وجود داشته باشه که حکم عقلی ضروری عنوان قرینه متصله رو داشته باشه و حکم عقلی غیر ضروری عنوان قرینه منفصله رو داشته باشه. ما این فرق رو نمیپذیریم، همه احکام عقلیه مثل همون قرینه متصله است بدون هیچ فرق، منتها فرقش در بطء انتقال و سرعت انتقال به اون حکم عقلیه. حالا این یک اشکال مبنایی، از این اشکال بگذریم، این مبنا رو ازش غمز عین بکنیم و حرف خود ایشون رو بپذیریم که نه، حکم عقلی ضروری و غیر ضروری در همین جهت متفاوته، در متصل بودن و منفصل بودن. قبول کنیم که این فرق وجود داره و از اون طرف باز این معنا رو هم قبول بکنیم، چون اینم خودش محل حرفه که محال بودن مکلف بودن غافل آیا از مصادیق حکم عقلی ضروریه یا از مصادیق حکم عقلی غیر ضروریه؟ حالا ما اینش هم قبول میکنیم که از مصادیق احکام عقلیه غیر ضروریه است. پس در حقیقت دو مقدمه رو میپذیریم، یکی این که حکم عقلی غیر ضروری با عقلی ضروری متفاوته و ثانیاً میپذیریم که مسئله استحاله تکلیف غافل از قبیل همین قسم دومه، غیر ضروریه. ایشون فرمودن که خب این حکم عقلی غیر ضروری مانع از حجیت ظهوره، قبول کردیم. خب حالا که مانع از حجیت ظهور شد، این نتیجه رو که ایشون میخوان بگیرن، ما در این نتیجه سر راه ایشون ایستادیم. میفرماید این حکم عقلی، این استحاله تکلیف غافل، ارکاف صلات را در رابطه با مفاد تکلیفیش حجیتش را از بین میبره نسبت به غافل، قبول داریم. اما در باره حکم وضعی سؤال ما اینجاست، این حکم وضعی که شما میگید در ردیف حکم تکلیفیه یا در طول حکم تکلیفیه؟ به عبارت اخرى، ارکاف صلات دو مفاد ارضی داره، یکی وجوب الرکوع و یکی جزئیت الرکوع، که اگر دو تا مفاد ارضی داشت، شما میگید که نسبت به این مفادش ظهورش حجیت نداره، اما نسبت به مفاد دیگر چرا حجیت نداشته باشه؟ نسبت به جزئیت چرا حجیت سر جای خودش باقی نباشه؟ اگر دو مفاد ارضی و فی رتبت واحده بدون تقدم و تأخر در کار بود، حق با شما بود. اما شما میتونید این حرف رو ادعا بکنید که ارکاف صلات دو مفاد در عرض هم داره، هم دلالت بر وجوب میکنه هم دلالت بر جزئیت میکنه. کسی میتونه در باره هیئت افعال یه همچین معنایی رو ادعا بکنه؟ این که نمیشه ادعا کرد. پس شما باید حتماً و ناچارن ملتزم به این معنا بشید که مسئله حکم وضعی در طول حکم تکلیفیه، یعنی ارکاف صلات مفاد مطابقیش عبارت از وجوب و رکوف صلاته، همین مقدار. منتها شما از طریق وجوب و رکوف صلات استفاده جزئیت می کنید، استفاده حکم وضعی می کنید. حکم وضعی در رتبه متأخره از حکم تکلیفیه، در طول حکم تکلیفیه. به تبع، بذارید حرفم تمام شما خشکان، به تبع حکم تکلیفیه. آیا غیر از این شما میتونید در باره ارکاف صلات از نظر حکم وضعی اصلا تصور داشته باشید که ارکاف صلات در دلالت بر حکم وضعی همون طوری که دلالت بر حکم تکلیفی میکنه دلالت بر حکم وضعی داره؟ این طور که نیست. هیئت افعال برای ایجاب و بس وضع شده. شما از وجوب رکوع در نماز استفاده جزئیت میکنید، از حکم تکلیفی استفاده حکم وضعی میکنید. به عبارت روشن‌تر، این از اون جاهایی است که حکم وضعی تابع حکم تکلیفیه بدون هیچ گونه مناقشه و اشکال. خب اگر حکم وضعی تا تابع حکم تکلیفی شد، اون وقت از شما سوال میکنیم چطور میشود که حکم تکلیفی محدود و مقید باشه و غافل رو نگیره و در مورد غافل به واسطه حکم عقل این حکم تکلیفی کنار بره، در مورد غافل حکم تکلیفی وجود نداشته باشه اما حکم وضعی تابع حکم تکلیفی در مورد غافل وجود داشته باشه؟ این رو شما چطور تعقل و تصور می کنید؟ عرض کردم اگر مسئله این بود که در عرض یک دیگر بودن هیچ گونه جای سوال و اشکالی نبود، اما حالا که در طول همان و شما از راه حکم تکلیفی میخواهید به حکم وضعی برسید و اگر این راه کنار بره حکم وضعی هم کنار میره، اون وقت چطور میشه که شما از راه یک حکم تکلیفی محدود و مقید به غیر غافل به یک حکم وضعی غیر محدود و غیر مقید به غافل برسید؟ آیا در تابع و مطبوع میتونیم این مقدار اختلاف در سع و ضیق ما تصور بکنیم که مطبوع ما کاملا ضیق داشته باشه ولی تابع به تمام معنا درش سعه وجود داشته باشه؟ لذا ما نمیتونیم این معنا رو تصور بکنیم که اگر این حکم عقلی مانع حجیت ظهور در باره حکم تکلیفی شد، طبعاً بلا اشکال لا محاله باید مانع از حجیت در باره حکم وضعی هم بشه. لذا این تفکیک به این صورت که در جواب ثانی ایشون بیان کردن به هیچ وجه قابل قبول به نظر نمی رسه. چی بود اشکال؟ میدونم هر دو به یک جله، منتها طولن یا عرضن. ارکف صلات ازش هم حکم وضعی دیرم شده هم حکم تکلیفی، اما این که شما میگید هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی یعنی فی عرض واحد، باز میگید به اون که غیر قابل تعقله، اصلا هیئت افعال نمیتونه هم دلالت بر وجوب بکنه و هم دلالت بر جزئیت بکنه. لا محاله باید از کانال حکم تکلیفی شما به حکم وضعی برسید و اگر حکم تکلیفی محدود شد لا محاله حکم وضعی هم محدود خواهد شد. باز مختصری دنباله داره، وقت گذشت.
جواب فرض اینه که این ظهورش اینجا منعقد شد.